شنوای نهسان هستی در رادیو فرهنگ. میخوایم نغمه سبا رو براتون پخش بکنیم با حضور گرامی جناب آقای تینوش بهرامی، نوازنده و مدرس تار و ستار، آهنگساز و دانش آموخته موسیقی دانشگاه تهران که مدت هاست در نیستان ایشون به ردیف استاد ابوالحسن خان سبا پرداختن، ردیف سنتوری که ایشون بر روی ستار پیاده کردن و تجزیه تحلیل کردن و در مواردی خواندن برخی از اشعار رو بر این که بهتر فهم بشه برای شما شنوندگان، و توضیحاتی که داشتن در تکمیل اجراهاشون انقدر مؤثر بود که شما با نهستان و رادیو فرهنگ تماس گرفتید و خواهان بودید که این برنامه استمرار داشته باشه. جناب بهرامی درود بر شما، خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم از لطف شما، از اینکه این مدت پذیرای بنده بودید و شنوای صحبت ها و ساز الکن بنده. تشکر میکنم و امیدوارم که تونسته باشه این برنامه ها تأثیری بگذاره در دانش موسیقایی و حافظه در واقع صوتی شنوندگان محترمم.
آقای بهرامی عزیز، در کنار تمام ویژگی هایی که این برنامه داشت با حضور شما، من یک ویژگی رو میخوام خیلی شاخص بکنم، اینکه ما همیشه برای ساز سنتور یا دیگر سازا همیشه ردیفی که با ستار نواخته شده بود یا با تار اصطلاحاً، خب استادان زحمت میکشیدن و انتقال میدادن و بعدها تو این دو سه دهه اخیر آمدن با ساز سنتور ردیف مرزا عبدالله رو یا آقا حسین قلی رو یا موسی خان معروفی رو نواختن، ولی شما در اینجا کاملا یک کار معکوس انجام دادید، یعنی سنتور رو آوردید بر روی ستار که دلایلش هم همون اوایل فرمودید، ولی فکر می‌کنم خیلی‌ها نشنیده باشن یا فراموش کرده باشن. بفرمایید این شاخصه که برای خود منم جالب بود، چه شد که اصلا به این فکر افتادید و ما اومدیم در نهستان این رو تمام کمال ردیف استاد ابوالحسن خان سبا که برای سنتور نوشته شده بود اما شما روی ستار پیاده کردید، تجزیه تحلیل کردید، نواختید و خواندید؟
خواهش می‌کنم. ردیف هایی که از ابوالحسن خان سبا باقی مانده، یکی برای سنتور هست و دیگری برای ویولون، که البته ردیف ویولون ردیف کامل تری است، یعنی گوشه های بیشتری داره، واحد های بیشتری داره به این صورت بگیم. اما به لحاظ طبع خود ساز که اون یک ساز کششی است و سنتور یک ساز مضرابی است، طبع به ستار نزدیک تره، یعنی طبع این ردیف به ستار اولا نزدیک تره. دوما دلیل بسیار مهمتر این هست که در زمانی که بنده تلمذ میکردم خدمت جناب دکتر صفوت، ایشون در کلاس به بنده گفتن که ردیف دوم سنتور ابوالحسن خان سبا رو بگیر بیار کتابش رو. من گفتم برای چی ردیف سنتور؟ ایشون گفت برای که ما در واقع ردیف سبا رو از اون رو میزنیم. گفتم چرا؟ و ایشون گفتن که به دلیلی که سبا تمام تکه هایی که در ستار میزد از این ردیف هستش و به این ردیف شباهت بیشتری داره. خب بنده اون موقع حالا خیلی دقت شد نکردم، اما این در گوشه ذهن من باقی موند و بعدها وقتی که بیشتر نگاه کردم دیدم که بله، بسیاری از نواخته های ابوالحسن خان سبا اصلا مطابق و نعل به نعل، یعنی جمله بندی انقدر شبیهه که من چند روز پیش یک شوخی میکردم با یکی از دوستان، افشاری سبا رو گوش میکردیم و اینها که با ستار ایشون زده بود، ابوالحسن خان سبا با ستار زده افشاری راسکوک رو، بنده به دوستم گفتم انگار که از من درس ردیف گرفته ایشون، یعنی که منظورم این بود که همین چیزایی که با درس میدیم رو انگار ایشون داره میذاره، نه منظورم که مثلا من معلم ایشونم، من که همین چیزایی که با کلاسمون داریم درس میدیم انگار داره ایشون میذاره، انگار اینجا درس گرفته مثلا.
تاریخ داره تکرار میشه این بار با شما.
بله، منظورم این هستش که انقدر شبیهه، چون ما از روی این ردیف کار کردیم دیگه و این رو داریم درس میدیم، اما اون چیزی هم که ایشون میزنه انقدر شبیه که انگار تو همین کلاس مثلا فرا گرفته شده یا نمونه بوده که مثلا ما از رو اون یاد گرفتیم.
البته بعد از خود استاد سبا خیلی مرسوم نبوده، دکتر داریوش صفوت چون شاگرد مستقیم ایشون بوده
متوجه این قضیه شده. بله
من نشنیدم.
بله بله. و بعد به هر حال من سعی کردم که آن چیزی که از خود ابوالحسن خان مونده، مثلا همین افشاری که خیلی شباهت داره، بیام الگو بردارم. بسیاری از قسمت ها بودش که سبا زده ولی در ردیف نیست، خب اونا رو ما اضافه کردیم، برای همین من میگم اصرار دارم که این برداشت بند است، اونها رو اضافه کردیم. یا اینکه مثلا ایشون خیلی کوتاه زده، من اینها رو رفتم پیدا کردم که در چه ردیفی کجا وجود داره و به صورت کاملش رو آوردم. و خیلی از قسمت ها هم هستش که سبا نزده، مثلا همایون رو نزده، اما با یک روش تطبیقی برابری کردیم آنچه که در ردیف سنتور هست با آن نواخته هایی که از خودشون باقی مانده، و مثلا نگاه کردیم که این تحریر رو معمولا چجوری میزده و بعد اینها رو منتقل کردیم، در واقع سبک شناسیش رو تسری دادیم به بقیه آن چیزی که ایشون در جای دیگر اجرا نکرده. یعنی این کاری که من کردم خیلی حالا کار مهمی نیست از این لحاظ، نتیجهش خیلی مهمه. نتیجهش رو من فقط میتونم در هنرجویانی که این قطعات رو یاد گرفتن و این ردیف رو کار کردن، این رو میتونم خدمت شما بگم. دوستانی ما داشتیم که سالها ساز زدن، 20 سال 25 سال ساز زدن، پلوی اساتید خیلی مشخص و معروفی هم ساز زدن، ردیف جناب برومند رو هم خیلی خوب یاد گرفتن و از حفظ زدن، اما به گفته خودشون وقتی با این ردیف برخورد کردن تازه فهمیدن جریان چی است و چطور باید از گوش‌ها استفاده بکنن و اصلا دستگاه‌ها رو به صورت خیلی بهتری تونستن بشناسن. سازشون زیباتر شده. بارها و بارها هنرجویان من به من گفتن که ما وقتی تو خونه ساز می‌زنیم جدیدن، افراد خانواده عکس‌العملشون میدن، یعنی توجه میکنن و تشویق میکنن. این مقدار زیادیش به خاطر خود مطلب هست، خود مطلب موسیقایی که در این ردیف گنجانده شده. به هر حال آنچه که مهمه این است که یک عملیاتی انجام شده، یک کارهایی انجام شده، یک مطالعه انجام شده، یک تطبیقی انجام شده، یک ممارستی شده، یک مجموعه موسیقی ما الان به عنوان ترجمه از ردیف سنتور ابوالحسن خان سبا رو ارائه دادیم. آنچه که مهمه نتیجه این هست. من فکر میکنم سبا نظری که در ارائه موسیقیش داشته گزیده سازی است، یعنی اینکه بسیاری از قسمت‌هایی در ردیف کلاسیک موسیقی ایرانی رو که مورد استفاده دیگه قرار نمی‌گرفته یا لازم نبوده هنرجو بذاره، اینا رو حذف کرده. قسمت‌هایی که از آواز میتونسته بیاره، از ردیف‌های دیگه میتونسته بیاره، از سازهای دیگه میتونسته بیاره و اینها به زیبایی موسیقی و موسیقایی کردن ردیف کمک میکرده، اینها رو اضافه کرده. بنابراین مجموعه ای که تنظیم کرده یک مجموعه اجرایی است، مجموعه ای است که قابل اجرا، قابل شنیدن و قابل لذت بردنه و مجموعه ای است که به قدری ذوق رو در هنرجو تقویت میکنه که هنرجو میتواند از اون مجموعه استفاده بکنه برای خلاقیت های آینده خودش.
درود بر شما. برای حسن ختام اگر دوست دارید یکی از رنگ های استاد سبا رو از ردیف بزنید که با خاطره خوش این برنامک رو با شما خداحافظی بکنید.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید احتمالاً فکر میکنم که چیزی که در موردش صحبت هم کردیم اینجا بیشتر اون قطعه به زندان بود که بله. اگر اجازه بدید من اون رو اجرا میکنم. خواهش میکنم.
نوبت رسید به پخش برنامک موسیقی و مغز که در خدمت سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی هستیم، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی که در مغز و اعصاب و روان تبحر دارند و با فن موسیقی آشنایی دارند و مربی موسیقی کودک هستند و سالها تجربیات خوبی دارن که در نیستان ما چون بنا داریم به اینا رشته‌ای هم عمل بکنیم و صحبت‌های رو بشنویم در کنار نمونه‌های اجرایی، تا اکنون این بخش موفق عمل کرده و شنوندگان عزیز هم استقبال کرده اند با حرف‌هایی که سرکار خانم دکتر توکلی زدن. خیلی خوش آمدید خانم، درود بر شما.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نازنین برنامه‌تون. من اگه بخوام یه گریزی بزنم به برنامه‌های قبل، ما صحبت کردیم که موسیقی میتونه تأثیر بذاره روی دیسیژن میکینگ یا تصمیم گیری یا فعالیت‌های مغز در بزرگسالی. گفتیم که موسیقی میتونه فعالیت‌های حرکتی رو تقویت کنه. چطوری؟ وقتی که مثلا بچه یک موسیقی یا یک سازی رو یاد می‌گیره، دستش مهارت دستورزی پیدا میکنه یا فعالیت انگشتا به نوعی میشه که میتونه به راحتی مضراب رو بگیره، میتونه بلز رو ببینه. و در آن واحد نکته‌ای که میخوام اشاره کنم، هماهنگی بین حرکت و دیدار. یعنی چی؟ یعنی بچه، مثلا ما بچهای کوچیک اگه بخوایم ببریم یه ساز یاد بگیرن، در ابتدای هم اینا بلز یاد میگیرن. بلز هم که بچهای کوچیک یاد میدن، مثلا رنگه دیگه، قرمز سبز نارنجی داره که بچه به لحاظ چشمی یا بصری یا ویژوال بتونه نوت‌ها رو تشخیص بده. یعنی شما نگاه کنین، یه بچه رو نشوندی 3 ساله، این داره هم رنگ رو با چشمش می‌بینه، هم مغزش داره تحلیل می‌کنه که این کدوم نوته، با اون مضراب به دست گرفته، یعنی فعالیت بدنی یا این تقویت عضلات دست یا اون دست ورزی اتفاق افتاده. همزمان وقتی که با مضرابش میکوبه به یک نوت، اون صدای دنگ یا اون صدای بم و ریز رو میتونه تشخیص بده. یعنی در آن واحد ما اومدیم اسمش اینه که بچه یه موسیقی یاد دادیم، ولی رسما هم به لحاظ ویژوال و بصری این بچه رو تقویت کردیم، هم به لحاظ عضلانی و موتور و حرکتی تقویتش کردیم، هم گوشش رو داریم ترین میکنیم، یعنی داریم آموزش میدیم صدای بم اینجوریه، صدای ریز اینجوریه. راحت ترین کاری که بچه وقتی که بلزو بهش میدیم اینه که مزراب و میذاره روش، از سر تا تم میکشه، یک صدای مثلا ریتمیکی میده از بم به زیر، از زیر به مم. این چقدر میتونه تقویت گوش شنیداریش باشه، تقویت اون بخش شنیدار گوشش باشه. برای همینه که میگیم فکر نکنید که آموزش موسیقی فقط یک آموزش موسیقی است. این مهارت ارتباط مغز با محیط، ارتباط محیط با مغز. چرا؟ چون ما 2 قسم اعصاب داریم: سیستم اعصاب مرکزی که در مغز و در نخاعه، سیستم اعصاب محیطی که در دست، در انگشت، در پیرامون ما هست، و اینا با هم عجینه. ما نمیتونیم بگیم عضلات یا اعصاب محیطی ما از اعصاب مرکزی جداست، یعنی اینا همه با هم ریشه دارن در نخا و نخا در نهایت به مغز میرسه. و یادگیری موسیقی یا یک ساز، ارتباط اینا به قول correlation یا هماهنگی یا ارتباط هماهنگ این 2 قسمت از سیستم اعصاب رو با هم تسهیل میکنه. برای همینه که بچه ابتدای ترم که میخواد بری موسیقی یاد بگیره، شاید حتی نتونه اون مضراب بلز رو درست بگیره دستش، ولی در پایان ترم بچه ناخواسته شعر رو کوک کوک میخونه. یعنی هم گوشش تقویت شده، هم هوشش تقویت شده، هم دستاش قوی شده. و من واقعا
چشمانه، چون هم چشم بله نگاه
و من واقعا میخوام از مدارس که موسیقی رو در حقیقت به خدمت بگیرن برای آموزش، خیلی مهمه. ببینید ما الان داریم راجع به این چیزا صحبت میکنیم، بارها صحبت کردیم که چقدر موسیقی در کاهش استرس میتونه مؤثر باشه. بچه سر کلاس از صبح داره ریاضی میخونه، داره تمرین ریاضی حل میکنه، گپ یا یک فاصله یا یک کلاس نیم ساعتی تفریحی اینترتینمنت یا سرگرم کننده موسیقی واسش بذاریم،
یه سرود که دم دستی ترین و ساده ترین تو مدرسه، ابزاری هم نمیخواد.
موسیقی و سرود، این همخوانی و همافزایی و با هم خوندن انرژی داره. میدونید چی میگم؟ یعنی به لحاظ روحی همه رو قوی میکنه. وقتی توی یک جمع قرار میگیره، احساس میکنن. کمترین اتفاقی که میفته اینه که بچه احساس میکنه به یک جمع بزرگ تعلق داره، حضور در اجتماع رو یاد میگیره. با چی؟ با بازی. چی بخونه؟ ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم، با یک ریتم و ملودی ساده. و این چقدر میتونه تقویت کنه هم هوش رو، هم حافظه رو، هم چقدر استرس رو کم میکنه.
به جای اینکه هماهنگی رو
دقیقاً به جای اینکه معلم هی در صدد این باشه که کلاس رو ساکت کنه، بچه این موسیقی رو با هم میخونیم. یه شعر فاخر رو همه با هم میخونن، هم سرگرم میشن، هم یهو از یه فضا به یک فضای دیگه رفتیم. مغز ما هر چیزی که ریتم و در حقیقت تون یک نواخت داره حوصله‌اشو سر میبره. اگه قرار بشه یک ساعت فقط ریاضی حل کنه حوصله‌اش سر میره، دچار دلزدگی میشه. برای همین میشه معلمای عزیز از این بحث موسیقی یا آواز خوندن یا همسرایی کردن با هم بهره ببرن در بالا بردن بازده یا راندمان کلاس.
خب شاید یکی از دلایل مهم این که خیلی‌ها دوست ندارن مدرسه برن یا درس نمیخونن یا وسط کار رها میکنن، ولی در جامعه آدمای موفقی هستن اتفاقا، یا در صنعت یا در هنر، در کارهای دیگه، در مدیریت. و وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم که معلمین خلاقیت به خرج ندادن و راه و روش ها رو امتحان نکردن و بنا رو بر یک کار تکراری گذاشتن، که این هم باعث خستگی میشه. و اتفاقا این آدمایی که هنر دارن اصطلاحا جون به قالب زور هستن، یعنی نمیتونن یه جا بشنن، دائما پویایی میخوان و اینکه میخوان از محیط مدرسه دور بشن و کتابهای زیادی رو مطالعه میکنن، دانشمندم میشن، ولی نتوانستن مثل بقیه روال تحصیل رو طی بکنن.
ببینید اتفاقی که میفته اینه که شاید اون معلم هم در یک فضای آموزشی بزرگ شده که فقط درس خونده، یعنی تو اون فضای آموزشی هم موسیقی چاشنیش نبوده. ما خودمون دوره مدرسه، من عاشق دهه فجر بودم. چرا؟ چون پر از موسیقی بود. به من پولکوپی میدادن از اون شعر آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو رو، ما حفظ کنیم تا شعر 22 بهمن 22 بهمن. و اصلا برای من یک تفریح بزرگ بود 22 بهمن، چون من باید شعر حفظ میکردم، شعر میخوندیم، تو گروه شرکت میکردیم، فعالیت کار خلاقانه میکردیم. و این بی‌نظیره و این تسک یا این وظیفه بی‌نظیره. این نباید محدود باشه به فقط به ایام الله دی فجر،
که روزنامه دیواری بزنیم، تئاتر داشته باشیم، سرود داشته باشیم، صنایع دستی رو. این بعد در طول سال تو برنامه
اینا کمک کننده است دیگه. اینا بوستره، یعنی فرایندی که قراره ما در یک سال طی کنیم رو ممکنه تسهیل کنه و سرعتش رو بالا ببره.
امیدوارم جز برنامه هفتگی نظام آموزش پرورش باشه. امیدوارم مسئولان آموزش پرورش بشنون این برنامه رو، صحبت‌های خوب شما رو که با حس و حال و شور و حال می‌فرمایید. دیگه زمان نداریم و با شما خداحافظی کنیم.
زنده باشین، انشاءالله تا برنامه های بعدی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اندیشه ورزی های موسیقا، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر شب ساعت 22. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نوبت رسیده به پخش برنامه اقتصاد و موسیقی. در خدمت کارشناس محترم جناب آقای امیر شهابی هستیم، موسیقی پژوه و مدرس دانشگاه، که در اینجا بنده بهشون سلام، ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای شهابی به رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان.
سلام به شما جناب مهتوی و همچنین سلام عرض میکنم به عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با یکی دیگر از بخش‌های مرتبط با اقتصاد و موسیقی، که موارد متفاوت حوزه اقتصادی موسیقی رو داریم به بحث می‌ذاریم و امیدوارم بتونه کمک باشه برای کسانی که میخوان وارد حوزه موسیقی بشن، نگاه اقتصادی دارن به موسیقی و به حد توان بتونیم مقوله هایی که قبلا معرفی نشده در اینجا خدمت عزیزان عرض کنیم. یکی از نکاتی که خاصه در آثار با کلام میتونن باعث ایجاد پذیرش بشن در مخاطب، نوع کلامی هستش که در آثار استفاده میشه. مواردی هست که ممکنه یک اثر به لحاظ مفهومی اونها رو نمایندگی کنه و لازمه اگر کسی میخواد توی حوزه موسیقی با کلام، باز به طور خاص در موسیقی عامه پسند یا موسیقی پاپمون فعالیت کنه، به اینها توجه داشته باشه. گاهی کلام یا حتی خود موسیقی برای برانگیختن یک حس خاصی تولید میشه. اون کلام برای برانگیختن یا برجسته سازی احساس مادر نسبت به فرزند یا یک حس ملی رو میخواد القا کنه یا یک حس قومی رو میخواد القا کنه. بعد در نظر داشت که برانگیختن حس، حالا حسی که برای یک حالت روحی خاصیه که اغلب میتونه مسائل عاطفی باشه یا مسائل قومی، مسائل ملی باشه، یکی از این ارکان دستبندی ما هست. بعدیش میتونه برجسته سازی یک خاطره باشه، یعنی یک اتفاقی افتاده در خاطره هویتی یک گروهی نقش بسته، قرار اون خاطره بهش توجه بشه، دوباره زنده بشه، مورد توجه قرار بگیره، مثل کارهای حماسی که برای جنگ دوره دفاع مقدس ما داشتیم، سرودهای انقلابی که ساخته میشد، کلامشون کاملا در خدمت برجسته سازی این موضوع، حتی توی زمانهای بعدی هم وقتی پخش میشه یادآور همون دوران هستش. نکته بعدی، ممکنه متبادر کننده یک حس فرار از یک واقعیت تلخ باشه، یعنی شعر یا کلام میخواد این رو به ذهن متبادر کنه که اون خاطره تلخ میتونه آزاردهنده باشه، باید ازش فرار کرد، بعد به سمتش نرفت، ذهن رو از اون خالی کرد. و اغلب در بین روابط احساسی و اینها کلام تغزلی و از این باب میتونن مفهومی رو به ذهن متبادر کنن. نکته بعدی، میتونه مرتبط با یک مراسمی باشه یا یک مناسبتی باشه. فرض بفرمایید اثری که موضوعش عید نوروزه، اشعار باید در خدمت اون مفهوم باشه، موزیک با توجه به اینکه یک مراسم شادی هست اون رو نمایندگی میکنه، سعی میکنه موزیک شادی رو براش در نظر بگیرن. گاهی برای فائق اومدن برای یک حس تنهاییه، فرد خودش رو مستأصل میدونه و یک همزادپنداری پیدا میکنه با اثر و سعی میکنه اون احساس تنهاییش رو با کمک کلام و موسیقی پر کنه. نکته دیگری که باز ممکنه برجسته باشه در انتخاب شعر و موسیقی و فضای کاری، ارتباط اجتماعیه، برجسته کردن تعامل با دیگرانه. توجه به نکاتی هستش که اغلب در سرود ملی میتونیم بهش بپردازیم. سرودهای ملی کلامی رو توش استفاده میکنند که اون ارتباط اجتماعی رو فراتر از سطح قومی داره در نظر میگیره و یک کلیتی رو داره نمایندگی میکنه، هم به لحاظ ساختار موسیقی که سعی میکنن از مؤلفه‌های هویت‌ساز موسیقی درونی استفاده کنن، حالا توی موسیقی ایرانی مثلا به سراغ برخی گوشه ها میرن یا از یک الگوهای ریتمیک شناخته شده سعی میکنن استفاده کنن، یا اینکه از یک بستر صوتی برآمده از اون موسیقی ملی سعی میکنن استفاده کنن تا اون اجتماع و روابط اجتماعی رو بیشتر نشون بده.
بله.
اگر موارد دیگه هست موافق باشید بخش
بله
موسیقی
بشنویم. بله، برگردیم. Thank you.
بله، برای عزیزانی که از الان شنونده ما هستن عرض کنم که پیش از این بخش موسیقی ما در خصوص عوامل موثری که لازم هست کلام بهش توجه بشه، موسیقی بهش توجه بشه برای اینکه اثر تاثیرگذارتر باشه داریم صحبت میکنیم. رسیدیم به اینجا که برخی آثار کارشون این هستش که خواستشون این هستش که هدفشون این هستش که بتونن روابط اجتماعی رو برجسته کنن، بعضی برای ایجاد آرامش استفاده میشن، بعضی ها ممکنه مصارف درمانی داشته باشن. اصلا این یک موسیقیه که صرفا یک فضایی رو داره به ذهن متبادر میکنه، این فضا باعث میشه فرد به درون خودش بتونه بره، یک درون بینی داشته باشه، به یک آرامشی برسه و از اون حالا دردهایی که صورت روزمره هر کی ممکنه باشه سر کار داشته باشه، ناملایمات روزگار و این از اونها بخواد رها بشه. برخی از آثار هستن که مرتبط هستن با مسائل مذهبی یا مسائل فرهنگی که مثلا به سفارش یک ارگانی نهادی در خصوص مثلا عید قدیر ممکنه کسری ساخته بشه، محتوای کلام باید اون ویژگی رو نمایندگی کنه و ما یک زمان واقعی داریم، یک زمان مجازی هم داریم. اینم جالبه، وقتی فرد با یک اثری همگام میشه و خودش رو توی اثر گم میکنه، جناب مهتوی، متوجه زمان نمیشه. خیلی جالبه، ممکنه یک اثر 5 دقیقه است داره پخش میشه ولی فرد میگه این که 30 ثانیه بود، انقدر مستقرق توی اون اثر، انقدر درون خودش داره میچرخه، افکار متفاوت میاد که اصلا گذر زمان براش ملموس نیست، 10 دقیقه فهم کنه مثلا 30 ثانیه بوده. عکسش هم هست، گاهی وقتی شنونده با اثر همگام نمیشه، اثر اذیتش میکنه، همش منتظر آقا این چرا تموم نمیشه.
بله،
اثر 3 دقیقه بوده، به نظرش میاد مثلا نیم ساعت نشسته اونو گوش کرده. این زمان مجازی و زمان حقیقی نکته هستش که اگر مخاطب با اثر همسو بشه راحت‌تر زمان براش میگذره، راحت‌تر با اثر ارتباط برقرار میکنه، خودش رو همسوتر با اثر میبینه و اگر در مراحل تولید برای انتخاب کلام و حتی گونه موسیقی بهش توجه بشه، اون جامعه هدف رو بیشتر میتونه با اثر همسو کنه.
درود و سپاس آقای شهابی، استفاده کردیم، فرصت نیست و تا برنامه‌های بعد که بازم در خدمتتون باشیم شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خب وقت خداحافظی شنوندگان عزیز نیستان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به همراه جناب آقای سینا احمدی پور، صدا بردار عزیز ما، سرکار خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم و بنده رضا مهدوی که توفیق دارم صدای بنده رو میشنوید، در همینجا خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش